سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. سازمان همکاری اسلامی انفجار روز جمعه در بیرون مسجد جامع گازرگاه هرات را نکوهش کرده است. به گفته مقامهای طالبان در این رویداد مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد طرفدار طالبان و 17 تن دیگر کشته شدند. سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه در اعلامیه گفت که از حملات و انفجارها در مناطق مختلف افغانستان نگران است و می‌خواهد مردم این کشور در فضای صلح‌آمیز زندگی کنند. تا کنون مسئولیت انفجار هرات را کسی یا گروهی نپذیرفته است. با دنبال نشر گزارش‌ها درباره وضعیت بد پناهجویان افغان و اوکراینی در بریتانیا، ریچارد هرینگتون وزیر دولت در امور مهاجران بریتانیا از مقامش کنار رفت. او گفته که در آغاز مقام‌های حکومتی متوجه نشده بودند که شمار بزرگی از پناهجویان افغان و اوکراینی را انتقال می‌دهند و آنها برای مدت طولانی در هتل‌ها می‌مانند. بریتانیا از تابستان پارسال بیش از 11,000 تن از افغان‌ها را به این کشور انتقال داد. بر اساس گزارش‌ها، صدها تن از آنها در کمپ‌های موقتی و هتل‌ها زندگی می‌کنند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. یک شهروند افغان با 4 کیلوگرم هیروئین در شهر دهلی نو پایتخت هند بازداشت شده است. پلیس هند ارزش مجموعی هیروئین به دست آمده را حدود 200 میلیون روپیه هندی معادل 2.5 میلیون دلار تخمین می‌کند. رسانه‌های هند به نقل از مقام‌های اداره ضد تروریسم آن کشور گزارش دادند که این شهروند افغانستان دیروز بازداشت شد. انتظار می‌رود صدراعظم جدید بریتانیا فردا سه‌شنبه کارش را آغاز کند. تا هنوز مشخص نشده که از میان لیستراس وزیر خارجه فیلی و ریشی سوناک وزیر خزانه بریتانیا کدام یک به کرسی صدارت تکیه خواهد زد. بوریس جانسون استعفایش از مقام صدارت بریتانیا را در 7 جولای اعلام کرد. اکنون انتخابات عمومی در بریتانیا برگزار نمی شود، بلکه 160,000 تن از اعضای حزب محافظه‌کار که جانسون نیز عضوش است در مورد صدراعظم آینده آن کشور تصمیم می گیرند. و در مرحله دوم رقابت‌های بیست‌اوری کرکت جام آسیا، تیم پاکستان توانست که هند را شکست دهد. در این بازی که شام دیروز در ورزشگاه کرکت دبی برگزار شد، هدف برای پاکستان 182 دوش تعیین شده بود و این تیم توانست در آخرین آور بازی به هدف دست یابد. امروز در جام آسیایی کرکت وقفه خواهد بود و بازی‌های 4 تیم برتر از فردا آغاز خواهد شد. روز سه‌شنبه تیم هند در برابر سریلانکا به میدان خواهد رفت و چهارشنبه هم افغانستان در برابر پاکستان. تیم‌های بنگلادش و هنگ کنگ از جام امسال 20 اوره کرکت آسیا حذف شدند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. حکومت سرپرست طالبان پس فردا یک ساله می شود، اما هیچ کشور هنوز این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
شاید تقسیم قدرت مانعی شده که اینا نتوانند حکومت دائمی و حکومت واقعی را ایجاد کنند.
یک مقام طالبان احزاب سیاسی را در افغانستان به تفرق افغانی متهم کرده و گفته که به فعالیت احزاب در کشور نیاز نیست. حزب جنبش ملی اسلامی واکنش نشان داده.
اینا هیچگاه باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته و ندارند.
یک گودال بزرگ در شهر چاریکار ولایت پروان به مردم مشکل ایجاد کرده.
ما وقتی که رفت آمد میکنیم لچو که چاریکار است، بسیار وقت میشه که کندن حسابش معلوم نیست، گیرن چی جور میشه، مقصد گپی نمیست، ما بسیار به مشکل سر دوچار هستیم.
و رئیس جمهور اوکراین گفته که اروپایی ها برای زمستان دشوار آماده شوند.
در روزهای اخیر روسیه به فشارها بر اروپا به خاطر انرژی افزوده است. پایپلاین گاز نورد استریم کاملا متوقف شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 14 استانبولی سال 1401 خورشیدی و 5 مایه سپتامبر سال 2022 میلادی است. حکومت سرپرست طالبان در آستانه یک سالگی قرار دارد. در 16 استانبول پارسال مطابق 7 سپتامبر، زمانی که 3 هفته سرنگونی نظام جمهوری گذشته بود، طالبان کابینه سرپرست خود را اعلام کردند. انتقادهای از طالبان وجود دارد که در رده‌های بالای حکومت هیچ کسی به جز خودشان حضور ندارد و هیچ زنی هم در حکومت طالبان شامل نیست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت سرپرست طالبان روز چهارشنبه یک ساله می شود. در این مدت حکومت به شکل سرپرست مانده است. طالبان در 16 سنبله پارسال مقام صدارت را که در 2 دهه گذشته در حکومت‌های افغانستان وجود نداشت احیا کردند و ملا محمد حسن آخوند را به حیث رئیس الوزرا که همان مقام مشابه صدر اعظم است برگزیدند. طالبان وزارت امور زنان را انگام اعلام کابینه سرپرستشان لغو کردند و در عوض وزارت امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وزارت رسمی در تشکیلاتشان افزودند. در رده‌های بالای حکومت از مقام‌های نظامی و ملکی گرفته تا وزارت‌های تخصصی و مسلکی اما اعضای طالبان هستند و کس دیگر در آن حضور ندارد. هیچ زن هم در حکومت طالبان شامل نیست. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در ترکیب حکومت آنها چهره های مختلف حضور دارند.
در ترکیب حکومت ما چهره های مختلف وجود دارد و حضور دارند. مثلا در وزارت صحت یا مر چهره های مختلف جمعند، در وزارت اقتصاد، در وزارت مالیه، در وزارت مخابرات، در سکتورهای دیگر اداره کسایی هستند که از بخش های مختلف هستند، دیدگاه های مختلف دارند، ولی روحیه خدمت به کشور خود دارند، هستند و خدمت میکنند.
مجاهد افزود که شاید کابینه به همین شکل سرپرست باقی بماند، این که تا چی زمان او گفت که نمیداند. با گذشت نزدیک به 1 سال از اعلام کابینه سرپرست، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که حکومت طالبان را در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت شناخته بودند. احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول همواره به عنوان موارد کلیدی نزد جهانیان به خاطر تعامل با حکومت طالبان عنوان شده است. در ترکیب حکومت طالبان چهره های هم هستند که ایالات متحده امریکا بر اطلاعات که با کشته شدن یا دستگیریشان بیانجامد میلیون ها دلار پاداش تعیین کرده است. مانند سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان. با گذشت 1 سال تا هنوز این چهره ها در فهرست تروریستان ایالات متحده قرار دارند و مقام های امریکایی بارها گفتند که به دور کردن مقام های طالبان از فهرست تحریم ها هیچ گونه برنامه روی دست ندارند.
شنیدید که حکومت سرپرست طالبان در آستانه 1 سالگی قرار دارد، اما حکومت آنها تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. چرا حکومت طالبان سرپرست مانده؟ جاوید نعیمی این سوال را در آغاز گفتگو از وایس ناصری، آگاه امور سیاسی مقیم جرمنی پرسیده.
یکی از دلایل اختلافات بسیار شدید داخلی از اینا هست که سر تقسیم قدرت میان شبکه حقانی و فرماندهان و رهبران قندهار نشین اختلاف وجود داره. طالب ها متشکل از گروه ها و جریان های مختلف هستند و به می دلیل شاید تقسیم قدرت مانع از این شده که اینا نتونن حکومت دائمی و حکومت واقعی را ایجاد کنن. دلیل دوم هم میتونه این باشه که مثل که در 5 سال حاکمیت خود از سال 1996 تا 2001 حکومتشان به شکل سرپرست بود، در کابل ملا ربانی به شکل سرپرست در هر نشسته بود، ولی تمام اختیارات پیش ملا عمر و دیگرها شورای رهبری طالبان در قندهار بود و کسانی که حکومت تمثیل میکردند در کابل اونا هیچ صلاحیتی نداشتند. امروز هم ملا حسن آخوند به جای ملا ربانی نشسته و کابینه که در کابل وجود داره هیچ اصلا صلاحیت نداره. صلاحیت اصلی تصمیم گیری های طالبان در قندهار است.
آقای ناصری، طالبان یا پی بردن که کابینه تک حزبی باعث انزوایشان در صحنه بین المللی شده؟
بله، طالبان میدانند که انحصار قدرت و حاکمیت و حکومت یک قوم و یک حزب باعث انزوا میشه و اینا این انزوا را به جان خریدن به دلیل از اینکه با می سیاست و پالیسی تک قومی و تک حزبی خود توانستن در مقابل ناتو و امریکا، دولت سابق، تمام جریان های سیاسی و نظامی افغانستان استفاده شوند و به کمک کشورهایی که از اینا حمایت میکرد در مذاکرات هجرما و شکل مخفی پنهانی با امریکا در دوحه که هیچ کس از محتوای و اطلاع نداشت، نه ملت افغانستان، نه دولت افغانستان، نه مطبوعات افغانستان. متاسفانه و بدبختانه طالب ها یک معامله پنهانی را با امریکا انجام دادند و تانستند که قدرت سیاسی را مطلقا بر یک حزب و یک قوم به دست بگیرند.
و رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همه شمول از شرط های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان است. حالا جهانیان با طالبان چگونه کنار خواهند آمد؟
متاسفانه جامعه جهانی به مردم افغانستان خیانت کرد. افغانستان قربانی منافع کشورهای بیگانه و کشورهای خرد و کوچک و همسایه و دور و نزدیک شد و سازمان های بین المللی در ارتباط به مسئله افغانستان واقعا افغانستان مردم ما را تنها گذاشتن. اینا متاسفانه و بدبختانه به این شکل ادامه میتن و جهان هم به جز شعار هیچ عربی دیگه ندارن که در مقابل از اینا استفاده کنن. اتحاد نظر هم وجود نداره متاسفانه در شورای امنیت، نظر به مسائل مشکلات هایی که در سطح جهان از بین پکت غرب و شرق و همچنان مسئله اوکراین و رقابت روس و چین و امریکا و غیره همه تاثیر سر از اوضاع افغانستان گذاشته و طالبان از این فرصت استفاده کرده، روز به روز به تحکیم قدرت خود مشغول هستند و بر اونها هیچ ارزش نداره که جامعه جهانی از اونها چی میخواد.
گفتگوی بود با وایس ناصری، آگاه امور سیاسی در جرمنی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
7:42 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به اظهارات یک مقام وزارت عدلیه طالبان واکنش نشان داده. این مقام طالبان حزب‌های سیاسی را به ایجاد تفرقه در کشور متهم کرده و گفته که به فعالیت احزاب نیاز نیست. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان فعالیت احزاب را بیفایده می‌خواند و ادعا می‌کند که این احزاب به تفرقه میان مردم دامن می‌زنند، نمایندگان شماری از احزاب سیاسی می‌گویند گروهی که مشروعیت داخلی و خارجی ندارد نمی‌تواند به فعالیت‌های احزاب سیاسی چالش ایجاد کند. حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم معاون پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان می‌گوید اقوام افغانستان حق دارند زیر چتر یک حزب فعالیت کنند و این حق آنان است. احسان نیرو سخنگوی این حزب رادیو آزادی گفت که طالبان به هیچ قوم و مذهبی در افغانستان احترام ندارند، ادعایی که طالبان در گذشته آن را رد کردند.
از اینکه گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه تا هنوز نتانسته که رسمیت داخلی و خارجی را کسب کنه و اینا هر تصمیمی را که مبنی بر احزاب در افغانستان میگیرن یک تصمیم غیر قانونی و غیر پذیرفته شده نزد مردم افغانستان است و اینا هیچگاه باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته و ندارن.
به گفته آقای نیرو موجودیت احزاب در افغانستان و جهان یک اصل است و باید به این اصل احترام شود، اما حزب جمعیت اسلامی افغانستان و حزب اسلامی تا زمان نشر این گزارش در این مورد دیدگاه خود را با ما شریک نکردند. این در حالی است که مقام های وزارت عدلیه حکومت طالبان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل احزاب سیاسی افغانستان را به ایجاد تفرقه در میان مردم متهم کردند. عبدالکریم حیدر معین این وزارت در نشست گزارش دهی سالانه این وزارت گفت در حال حاضر نیازی به فعالیت احزاب سیاسی نیست.
در حالی که هیچ ضرورت به احزاب سیاسی هم نیست. تقسیم کردن افغانستان را به کنجها، افغانستان را تقسیم کردن به لسانها، به منطقه‌ها، به نام‌های مختلف، این غیر از پروپاشی افغانستان و غیر از اینکه مردم افغانستان باز دچار یک مشکل دیگه بشن دیگه معنی نداره.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سیاسیون و احزاب سیاسی فعالیت‌هایشان را بیشتر محدود به نشست‌های آنلاین و صدور اعلامیه‌ها کردند. شماری از چهره‌های سیاسی در ماه گذشته شورای را زیر نام شورای عالی مقاومت ایجاد کردند و نخستین نشستشان را به گونه آنلاین برگزار کردند. محور بحث این شورا تحولات اخیر افغانستان خوانده شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جاری شدن سیلاب ها در پاکستان مهاجران افغان را هم متضرر کرده. برخی از آنها به رادیو سعودی گفتند که کمپ هایشان زیر آب شده و سیلاب به آنها زیان های زیاد مالی وارد کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سیلاب ها در پاکستان وضعیت هزاران تن از افغان ها را با مشکل روبرو کرده است. چندین کمپ زیر آب شده و پناهجویان افغان بر روستاها پناه بردند. برای برخی هم کمپ های موقتی در نظر گرفته شده. افسرخان مسئول یک کمپ در نوشهره بر رادیو آزادی گفت که زیان های زیاد مالی به مردم وارد شده است.
کمپی که در خشکی هست به طور کامل از بین رفته است. چوب، دیوارها و همه خانه ها ویران شدند. به خاطر که کمپ حیثیت یک جزیره را دارد و در روی آب قرار دارد. در سال 2010 هم وقتی که سیلاب جاری شده بود این کمپ تخریب شده بود. این کمپ در پهلوی دریای نوشار یا نوشهره قرار دارد.
با گفته این مسئول کمپ، خانه های پناهجویان افغان به صورت خیلی ابتدایی از چوب و گل ساخته شده است که در برابر سیلاب ها و سایر رویدادهای طبیعی مقاومت ندارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در پاکستان گزارش می‌دهد که در ایالت های خیبر پختونخوا، سند و بلوچستان بیش از 420 هزار تن از پناهجویان افغان در نتیجه سیلاب ها آسیب دیدند. خان محمد بابر یک کارمند کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در ایالت خیبر پختونخوا شب گذشته بر رادیو آزادی از زیان های ناشی از سیلاب ها جزئیات داد.
در خیبر پختونخوا ایالت تقریبا 4.5 لاک مهاجر که در کمپ هستند اکثر و در شهر هستند. اکثر کمپ ها را نقصان رساندند، یعنی ضلع نوشهر یک کمپ هستند، خشکی نام داره او را یک دو سکتر مکمل طور سیلاب و زیراب آمده گیستن 400 هستند، دی اسماعیل خان هستند، اینمی توبنو هستند. در این ساها مهاجرین خیلی سیلاب متاثر کرده گیستن.
بابر افزود که گروه های نجات از آغاز سیلاب ها برای پناهجویان افغان کمک ها را فراهم کردند تا زندگی آنها مسئون باشد. اما او زیان های مالی سیلاب ها بر افغان ها را زیاد تخمین می کند. UNHCR می گوید که حدود 1000 خیمه را برای پناهجویان افغان در خیبر پختونخوا و بلوچستان توزیع کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
7:48 صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین به اروپایی ها پیام داده که برای زمستان دشوار آماده شوند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی تازه اش گفته که روسیه در نظر دارد تا صادرات انرژی به اروپا را به صورت گسترده کاهش دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اوکراین از افزایش فشارهای روسیه بر اروپا به خاطر صادرات نفت و گاز خبر داده. ولادیمیر زلنسکی در پیام تازه ویدیویش گفته که امسال کشورهای اروپایی با زمستان دشوار روبرو خواهند شد.
در روزهای اخیر روسیه به فشارها بر اروپا به خاطر انرژی افزوده است. پایپلاین گاز نارد استریم کاملا متوقف شده. چرا این کار را می کنند؟ روسیه می خواهد تا زندگی عادی هر اروپایی و تمامی کشورهای قاره ما را تخریب کند.
این واکنش رئیس جمهور اوکراین در حال صورت می گیرد که روسیه انتقال گاز به جرمنی را از طریق پایپلاین نارد استریم 1 بنابران چی دلایل تکنیکی خوانده متوقف کرده است. مقام های جرمنی می گویند که این پایپلاین در وضعیت عادی فعالیت قرار دارد. پس از این اقدام روسیه نگرانی ها افزایش یافت که شاید مسکو انتقال گاز از این پایپلاین را برای دراز مدت متوقف کند. کشورهای اروپایی به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تحریم ها را علیه مسکو اعلام کردند. این سو مقام های روسیه بارها ادعاها را رد کردند که از منابع انرژی با عنوان ابزار و اسلحه در برابر کشورهای اروپایی استفاده می کنند. رئیس جمهور اوکراین دیروز در توییتر نوشت که در گفتگوی تلفنی با اورزولا وندرلاین رئیس کمیسیون کمیسیون اروپا خواسته است تا بسته هشتم تحریم ها بر روسیه به اجرا گذاشته شود. ولادیمیر زلنسکی خواسته است تا صدور ویزه کشورهای اروپایی برای شهروندان روسیه متوقف شود. مقام های اوکراینی میگویند که انتظار دارند در روزهای نزدیک بسته 5 میلیارد دلاری کمک ها را از اتحادیه اروپا دریافت کنند.
بیشتر از خبر.
در شهر چاریکار مرکز پروان یک گودال بزرگ مشکل ایجاد کرده. این که جزئیات از چی قرار است تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
واشنگتن پوست در شماره اخیر خود به واقعه روز شنبه در ولسوالی نادلی هلمند پرداخته که در اثر انفجار در آنجا 4 طفل جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار ناشی از مواد منفجر نشده بود که به گفته مقامات محلی طالبان یک طفل دریافت کرده با خود به مکتب برده بود و در آنجا با آن بازی می کرد. گفته می شود که این اطفال از 7 تا 14 ساله بودند. روزنامه می افزاید که افغانستان که چندین دهه جنگ را سپری کرده یک کشور خطرناک برای اطفال است، خصوصا برای آنان که آهن پاره ها را جمع آوری می کنند و برای حمایت مالی خانواده های خود می فروشند. در ادامه مطلب می خوانیم که شمار زیاد اطفال در اثر انفجار مواد منفجر نشده که از قبل مانده یا کشته و یا هم معلول شدند. 3 تن از قربانیان واقعه روز شنبه در صحنه جان باختند و چهارمی که یک دختر بود بعد از انتقال به شفاخانه لشکرگاه در اثر جراحت جان سپرد. اما نشریه یورو ایشیا ریویو درباره اختلافات درونی محتمل میان طالبان نوشته است. در آغاز مطلب در اشاره به مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم گفته شده که در آغاز سال درسی در ماه حمل گذشته خبرنگاران امیدوار بودند که درباره برگشت این دختران به مکتب گزارش تهیه کنند، چون زمامداران طالبان در کابل گفته بودند که به همه دختران حق آموزش می‌دهند. اما این خبرنگاران بعد از آن که طالبان در ساعات اخیر از وعده خود عقب نشستند، با کامره‌های خود از دختران مایوس عکس گرفتند که دوباره به خانه‌هایشان فرستاده شدند. نشریه در اشاره به طالبان می‌نویسد که تبدیل شدن یک گروه تندرو به حکومت زمانگیر است. در ادامه آمده که حکومت طالبان در کابل مهم است، ولی شورای عالی آنها در قندهار در تصمیم گیری طالبان نقش قابل ملاحظه‌ای دارد. با باور نویسنده تصمیم مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی شورای قندهار اتخاذ شده و حکومت طالبان در کابل نتوانست که وعده خود مبنی بر گشودن همه مکاتب دخترانه را عملی کند. در ادامه مطلب نشریه یورو ایشیا ریویو می خوانیم که یک مشکل جامعه جهانی با طالبان این است که اعضای پایین رتبه آنها از وعده هایی که رهبران آنها می دهند سرپیچی می کنند و امکان دارد که کنترل و نظارت رهبران طالبان بر اعضای پایین رتبه آنها ضعیف باشد.
حال سر میزنیم به شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، جایی که یک گودال بزرگ برای رانندگان، مسافران و نیز مردم محلی مشکل آفریده است. گودال به یک پروژه ساختمانی نیمه کره ارتباط دارد. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنوید.
برای روح‌الله 38 ساله رانندگی در مسیر شهرهای پرخم و پیچ کابل مزار دیگر چندان خوشایند نیست. او به رادیو آزادی میگوید که مشکل اصلی گودال بزرگی است که 2.5 سال قبل در یک بخش جاده اصلی حفر شده.
ما در چوک چارکار بسیار مشکلات جدی داریم، به خاطر از اینکه ما وقتی که رفت آمد میکنیم به چوک چارکار است، بسیار وقت میشه که کندن حسابش معلوم نیست، گیره چی جور میکنن چی جور میشه، مقصد اگه پیدا نمیشه ما بسیار به مشکل سر دچار هستیم. تا کسایی که بلد از خویاک و از کوچای فرعی استفاده میکنن رفت آمد میکنن، موتر خرد یا موتر کلان کس از سرک شل مترس میرن، کسایی که بلد نیستن یک دفعه بار اولشان است میان میرن، یا بسیار مشکلات جدی دارن از طرف شو تا مردم راغم میشن در دیگه مسیرای چپ غلط میرن. یعنی میره امیدوار هستیم که حکومت توجه کنه، می چوک جور بکنه که ما از مشکلات خلاص شیم.
مسئولین نظام مخلوعی جمهوریت میگفتند که هدف از حفر گودال اعمار بیش از 200 دکان در زیرزمینی است که از بالای آن جاده عمومی عبور میکند. اما روح‌الله میگوید که کار اعمار دکان ها نیمه تمام مانده و او صدها راننده دیگر مجبورند که برای وصل شدن به جاده اصلی از حتی کوچه ها و پس کوچه های فرعی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان بگذرند. حکیم خان باشنده لوگر موتر باربری اش را در مسیر راه کابل مزار میراند. او هم از مشکل مشابه شکایت میکند.
زمین سرک عمومی ما را دور می طرف بایپاس بایپاس هم بخی از کار افتاده بسیار خراب شده بایپاس هم تاره دامی را تایره ما خراب میشه مشکلات موتر مثلا موتر ما خراب میشه دی جمپا و دی چیزا خواست ما از امارت اسلامی همی است که توجه با همی سرکا بکنه چرا که یک رای عمومی است از این را بسیار موتره کلان و خورد هر قسم موتره میره.
مقام های محلی حکومت سرپرست طالبان میگویند که هزینه ساخت بیش از 200 دکان به نزدیک 100 میلیون افغانی میرسد که از سوی دو شرکت داخلی پرداخته خواهد شد. سید ایمل نیکمل شاروال طالبان در شهر چاریکار است. از او پرسیدم که کار این پروژه کی تکمیل خواهد شد.
قطعی شرکت کابل امیری شرکت نام داره قرارداد کردیم و کار از یام انشالله تقریبا 50% پیش رفته. کار جریان داره. همی کارهای اولیه که همی رای عبور و مرور خلاص شده انشالله دمی 50 روز و در 40 روز ما خلاص میکنم.
اما مردم محل در شهر چاریکار میگویند که وضع موجود بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته است. انصارالله 25 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار زندگی میکند.
سرک تقریبا از دوران جمهوریت نه تنها از اول که تقریبا 6 سال میشه که سرک تخریب شده، نه دولت جمهوریت دای کدام توجه داشت، نه تا فعلا امارت این یک سال شده که نه امارت دای کدام توجه خاصی داشته.
انصارالله بیشتر میگوید
مردمی که در محیط منطقه زندگی میکنه بیخی اذیت شدین، به خصوص خود ما که یکی از همشهریای نمیجا هستیم که زندگی میکنیم. خواست ما اینه میاد که توجه بسیار سریع هم به توجه کنند که بسیار اوضاع مردم خراب کرده، حتی گشت گذار در این منطقه بسیار مشکل شده، از لحاظ با مردم بسیار مشکل خلق کرده.
مهاجر 28 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان خواهان تکمیل شدن هرچه زودتر کار این زیرزمینی است.
دلمی چخوری به ادار می چوک جو نشد کار مردم بسیار خراب را بندی است گام است یک مریض کپان می داره جان می تک زخمی ده که منم به خیوازش خراب میشه به ادار می مراد میرا دولت نمی تقاضا داره مردم کمی چوک زود به زودی هم سرکار جور کنه را بندی سه یک سیاسر یک مرد یک نفر که زخمی میشه یک اول طفل که بدنی یک سیاسر که میاره بسیار مشکلات از میرا که بسیار به جدی جور کنه. بعد
خواست شهروندان پروان مانند مهاجر آقا از طالبان این است که کار زیرزمینی چراهی را هر چیز زودتر تمام کنند تا مردم از مشکلاتی که از حفاری زیرزمینی در مرکزی ترین نقطه شهر چاریکار مواجهند رهایی یابند.
پیام ها و نظریات شما.
من کارمند ریاست پاسپورت بودم و تقریبا از ما با وجود کارمند رسمی بودیم، ماش داشتیم، کارت داشتیم، اما بازم از ما و بار سوم امتحان گرفتن و قصدن ما رو ناکام ساختن و 40-50 نفر را به این بهانه برکنار کردن و کسایی را آوردن که اصلا اونا سواد ندارن و تقریبا ما 4-5 ماه کار کردیم اما ماش ما را همچنان ندادن، فقط گفتن 2.5 ماه ماش تا نمیتیم گو هم از شروع ماه حمل تا فلحال یک افغانی هم بر ما ندادن، با وجود که ما 4-5 ماه برایشان کار کردیم و بیکاری خودش بسیار یک مشکل عمده کلان است که ما به فعلا دیگه جای هم کار کردن نمیتونیم و ما نانآور فامیل هستیم، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم، بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی میشه و در این شرایط بد اقتصادی که فعلا افغانستان داره ما نانآور فامیل بودیم که فعلا بیکار هستیم، پس بداد ما کی میرسه، صدای ما رو کی میشنوه.
در نظام کنونی طالبا بغیر از اینکه طالب نباشی هیچ فرد دیگری استخدام شده نمیتونه، به شرط استخدام شده میتونه که در گروه طالبان در 20 سال جنگ سهم داشته باشی و علیه نیروهای خارجی و حکومت پیشین جهاد کرده باشی، در صورت میتونی که اونجا استخدام شد. غیر از او ولو که از تو تمام از سر و پایت استعدادم بپره در حکومت فعلی طالبا استخدام شده نمیتونی.
السلام علیکم، عبدالرب رحیمی از ولایت ننگرهار هستم. در سالهای گذشته اکثر مردم در افغانستان در ولایت مختلف در کنار رودخانه ها خانه جور کردن و حکومت های وقت از در این مورد توجه نداشتند که ما بعد از سیلاب ها سرازیر خواهند شد و نه به مردم آگاهی داده شده بود. همین است که در این روزها سیلاب ها سرازیر شده، خسارات مالی و جانی به مردم وارد شده. از نهادهای کمک دهندگان می خواهیم که برای مردم متاثرین آسیب زدگان کمک عاجل می کنند. تشکر.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. یک بار دیگر تشکر که تا حال با ما همراه بودین. اکنون در یک برنامه دیگر با نوریاس نوری باشید.